بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه اندیشه کلامی، مرحله دوم، جلسه 15، یک شنبه 1 هشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک انشر علینا خزائن فضلک رحمتک یا ارحم الراحمین. بزرگواری بفرمایید. برای سلامتی آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و همینطور سلامتی و بهروزی سرباز با اخلاصشون، سرباز فهیم و شرفندیششون، مقام معظم رهبری و یاران زحمت کشیشون، یاران با اخلاصشون، خصوصا رئیسی، یک صلواتی محمد بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
خب خاطر شریفتون هست، چون حالا از یه چند روزم تعطیل داشتیم یه نگاه خیلی کوتاه بکنیم. اینکه خب اشاره شد فرهنگ برای ما پر اهمیت، توی درگیری هم ما درون آوردیم، ولی خب پر مشکل هستیم. به برخی از این مشکلات اشاره شد که من نمیخونم چون وقت ما خیلی کم داریم، ولی خب موارد این بود. و مورد دهم این بود که ما توی این شرایط و این وضعیت هنوز هم بدون فکر و بدون برنامه و زیگزگ عمل می‌کنیم. احتمال داره احساس بشه که خب اینجا داره بی‌انصافی میشه، ما داریم فکر میکنیم و اینها. خود این که ما چقدر داریم فکر میکنیم و چجوری داریم فکر میکنیم، خوبه یه بار مورد مداقه قرار بگیریم. این نشست پنجشنبه من چون تو مسافرت بودم متوجه نشدم چند نفر دوستان تشریف داشتن. توی صحبت‌های آقای ایدریپور نمیدونم دقت کردین، یه جایی داشتشون توضیح میداد، ترسیم داشت میکرد که چجوری این موضوع داره پیگیری میشه. دوستان نمیدونم بیادشون هست یا نه، دیگه اونجا من با این پشت فرمونم بودم نتونستم بازخورد ندن. که واقعا همیشه همینطوریه، یعنی میبینی یه قولو میکنن توی یه پیتلوی، بعد پیتلوی هم دستشون میخوره میفته تو جوب، جوب هم داره میبره، بعد هم میگن که کون زوریه حادثه رانا بود خلق بکنیم و اینا، میگن جوب داره میبره، گذاشتنش تو پیتلوی و اونم داره میبره. الان نحوه حل مسئله اینجوریه عزیزم، یعنی بی خود و بی جهت اگه بخوایم ما اعتماد کنیم به، حالا خب هر کسی یه موضوع انتخاب میکنه، این مجموعه فرهنگ رو انتخاب کرد، اگر بنا باشه همینطور بی خود و بی جهت اعتماد کنیم به این دستگاه هایی که موجود هستن دنیا، فقط زمان از دست میره و کار سخت‌تر میشه انصافا. و همه اینا به معنی ظلمه به این مردم. اون کسی که جوونش اینطور پرپر میشه از دستش میره، مرجعه میدوزدنش، به قولش روایات میدوزدن دشمنانتون اینا رو میدوزدن، این جوان پرپر شده است دیگه، این کسی که شکارش کردن. خب این آدم الان بهش ظلم شده توی جمهوری اسلامی، این آدم در امنیت نبوده، بچهش از دستش رفته، فعالیش کم جواب نمیده توی این کشور. ما خیلی اینجاها به اصطلاح گرفتار خواهیم بود در آینده. خب تو این شرایط بدون فکر و بدون برنامه و زیگزاگی داریم عمل میکنیم و واقعا توی برنامه ریزی فرهنگی نخبگی موجود نیست. ما منفعلیم در حالی که اینطوری نیست. اصلا ما بنا بوده، ما واقعا اینجا میتونستیم پیشتازی کنیم برای جهان اسلام، برای جهان بشری میتونستیم پیشتازی کنیم با این همه دارایی. حتی دارایی هامون اصلا فهرست نمی کنیم، اصلا معلومی داریم چیکار می کنیم. تو فضای فرهنگ فقط داریم زندگی می کنیم. این که نگاه کنیم دارایی هامونو ببینیم، یه خط دارایی اگر داریم این رو هی باز تقریر کنیم با تقریرهای قدرتمندی، از دارایی هامون روایتهای فاخری بکنیم و و و و و و این مثل یه موجود زنده، مثل یه شخصیت انقلابی. اصلا انقلابی نیستیم که فضای فرهنگ. تو این شرایط خلاصه اینجوری ما داریم عمل میکنیم. شواهد ماشاءالله میشه آورد. آخریش هم همینه بود که پنجشنبه براتون روایت شد. حضرت آقا شیشه شیشه درسته 1400 گفتم که بازسازی انقلابی وارد بشه چیز ساختار فرهنگی کشور. الان که از یک سال دیگه رد کردیم و تازه همایش برگزار شده براش، همایش هم اونجوری که قضاش خوب بود و چند تا چیز گفتید شما قسمت های خوشحال کنندش اول گفتیشون قضاش خوب بوده و بعد نمیدم اون ساختمونه خیلی مجلل بود و کارت میگرفتن حساب کتاب به شما اول آزنین آمود کی بود؟ خب در حالیه که به مکتب نیرومندی تکیه داریم، میگیم فرهنگ سخن اصلی ماست، موضع اقتدار معنایی خودمون میدونیم اون رو و مردم هم تربیت شدن و دوستدار این فرهنگن، ظرفیت های فراوان تاریخی و اصلی در اختیار داریم، بلاز فرهنگی فقیر نیستیم. پیروزی انقلاب تأثیرات مثبت فرهنگی زیادی داشته، اصلا ندیدن خود همین بسیار بسیار زشته بچه، ندیدن این که چقدر کاسب شدیم به خاطر انقلاب اسلام. میگه خب کاسب شدی الان زود تو بازو ته دیگه برای چی ببینی؟ نه آقا جون، واقعا این دیدن لازمه. اصلا من شما نبینیم ضرر میزنیم به کشور. اگر نبینیم این تغییر رو، این دستاورد رو اگر نبینیم به کشورمون زهره میزنیم. این اون چیزیه که هنوز خود همین بر ما جا نیفتاده که باید ما اینجا یه نگاه نافذی داشته باشیم. دستاوردهای انقلاب جایگاه منطقه‌ای با شوکتی به ما داده. فلذا جمع این دوتا این باید رو تولید میکنه که باید ذهن و دلمون رو برای اقدامات جدی توی این حوزه آماده کنیم و برای استمرار بخشیدن به کارهای سطحی هی بهانه نیاریم، هی بهانه بیاریم نه این اینجوریه اونجوریه، پول نیست، نمیدونم چی چی نیست، عقبه دانشی نداریم، هی بهانه بیاریم. اما اصلی ترین مسئله چیه؟ حضرت آقا اینجا یه تزی دادن توی اون صحبت 23/8 صحبت که نبود دیگه، تو اون حکمشون این عبارتهای خیلی ویژه رو آوردن. معلومه ایشون دغدغه شون اینه، طبیعی هم هست، یگانه وسیله مسئولسازی فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگی و رسانه‌ای برنامه‌ریزی شده بیگانگان بدخواه. ما برای یگانه چیز وسیله مسئولسازی فرهنگ، خب این رو ما چجوری باید انجام بدیم؟ ایشون میگه نظم و محتوای انقلابی ما احتیاج داره. خب این ذهنیت اون موقع ایشون بوده. بعد هم که به اصطلاح در قالب پیگیریایی که داشتن، مطلبی که قبلا گفته بودن، بازسازی انقلابی فرهنگ، این اهتمام نشون داده شد. ولی خب بالاخره هنوز چیزی دستگیر نشد. ساختار فرهنگی کشور نیاز به بازسازی انقلاب
داره.
آره از کردم گفتم که پیگیری هایی که از اطلاع فرمودن، چون پیگیری گرد بنده خدا بعدش اونه که اونجا فهمیدن، بعدم تو اون حکم اونجوری منعکس کردن، خب یعنی تقویت اون موضوع دیگه. بعد هم پیگیری هایی داشتن، پرسیدن چی شد تکلیفش چی شد، بعد که یه تحرکی کردن که حالا خب اینجا یه مثلا عزتی برای آیه قومیه که ایشون دغدغه نشون داده و پیگیری کرده و اینا. یعنی همین همایش هم نبود، اگر نمایش بود همایش بود هرچی بود، اگه پیگیری های ایشون نبود همین هم نبود. و خب این پیگیری ها بعد که حضرت ها دیدن پیگیری شده، گفتن دو ماهه باید چیز کنیم تر رو بدید. بنده خدا هیچ کس اصلا تحویل نگیره، ولی یه خورده که تحویل گرفتن گفت دو ماهه باید تر رو بدید. یعنی معلوم خب این بنده خدا منتظره دیگه، مثل هر آدمی که صاحب رسالت و مسئولیت ببینه خودش، بنده خدا منتظره، میگه آما این همه گفتیم اصلا هیچ کی تحویل نگیره، یه خورده تا تحویل گرفتن آقام یه خورده تحرک خودش نشون. خب مراد چیه؟ ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی داره. گفته شد مثلا عمیق‌تر از اینه که مثلا سازمان‌های ما مثلا فرض فرمایید نیاز به بازارایی داره. کاری که صورت گرفت در همین حد بود، البته بنا رو بر تأمل گذاشتم توی اون بحثان به نظر رسید که بنا رو بر تأمل گذاشتن، گزارشی که از همایش شد گزارش امیدبخشی نبود. عزیزم نمیدونم شما چه احساسی داشتید، به نظر رسید که یه عده‌ای مثل این نوره که چی بگم مثلا صبحونه نخوردن گشنه‌شون، صبحونه میخورن خلاص میشن آخه تموم شد. مثال دیگه میخواستم بزنم معتبر نبود، این مثلا زدن این خلاص میشن تموم شد میگه بکارش دیگه. بعد میبینید دیگه تا ماها دیگه کسی التهاب نده، تا ماها کسی التهاب نده، اینجوری نمیشه. این الگوی پیگیری مسئله غلط عزیزم، دقت میکنی؟ میگن شاهد از غیب رسید، اینا شاهد از غیب رسید. من اگر میخواستم استفاده خوب بکنم خیلی بی‌حیایی میکردم، یعنی این سیلابی شیرگون این ماجرا رو در میاردم و نشونتون میدادم، به تذکرهای داده بودم دیگه. آقای حیدری پور دیگه یه خورده افشا گفت، منم یه خورده افشا گفتم. ایشون آدم کلا آدم صریحی، آقای چیز آدم خطرناکی از اینجا آقای حیدری پور، نمیدونم ایلامیه همشون اینطوری هم یا ایشون اینطوریه، خیلی صریحه ایشون، خاطرم خطرناکیه. داریم مثلا با هم دیگه داریم بیریم یه دفعه این ضعف تو هم میگه بابا یه بودو مراحت کن همیش میگه ضعف رو میگه اینجا مثلا اینجا اینطوریه، مثلا علکی چی سر هم سوا کردیم داریم حالا زهر خیلی با عزیزت با من هست ایشون یه صریح گفت دیگه من با ما یه صریح گفت دیگه با ما استفاده از شبت نمیدونم متوجه یادتون میاد چی بود؟ من حالا چون نمیخوام واگویه بکنم، این دارم فقط اون مرجع زمین دارم اشاره میکنم که این همه سر و صدا همه یزول در معرض زوال است، داره از بین میره، داره نابود میشه. یه زندگی فرمالیته، یعنی در واقع این جسد گذاشته شد توی یه تابوتی به نام سازمان، این تابوت فقط حملش میکنه، بعد میرسن سر قبر انشالله چالش میکنن، اگه زمقی مونده باشه جنازه و اینا رو با تشریفات اسلامی چالش میکنن، تمامشون میره پی کارش انشالله. بازسازی انقلابیه ساختارهای فرهنگی کشور، تمامشون میره پی کارش. این یکی مثل بقیه هم همه شنید، همه مشغول زندگی هست. اینجوری نمیشه اتفاقی رو رقم زد عزیزم، این اون نکته اساسی است. الگوی حل مسئله اشکال داره، یکیش اینجاست.
خب اگر مسئله الگوی حل مسئله اینجا در اتاقان اینو تصریحا اشاره میکردن،
خب حالا این تعبیر ماست،
مسئله یه فرهنگی ما مشکل داره، ما باید بریم روی نرم افزارهای فرهنگی متمرکز.
خب حالا ببینید این تعبیر بنده
تاکید چندین باره ایشون روی ساختار فرهنگی
نه نه دیه. نظم و محتوای نظم و محتوای انقلاب. خب یعنی چی نظم؟ نظم یعنی ساختار.
ایشون تعریف کرده ساختار دیگه.
نه 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 نگفت
خب نظم و ایشون من احساس میگم که
نه نه اصلا من نشون دادم دیگه.
نه نه نظم رو دارم میگم، ایشون خودش داره میگه که
ایشون اصلا نظم که میگه مثلا محتوایی میگه
نظم رو من احساس میگم در کنار عطف تفسیری نیست.
نه این که توی چیزه اون نظم و محتوا که 23-8 گفتن.
خب میدونم
توی شیشه 1400
بعد برگردیم به همون شیشه 1400.
خب
تو شیشه 1400 شون گفته با بازسازی ساختار انقلابی.
خب بعد توضیح داده دیگه،
بعد میگم که حالا این تو 23-8 این بعد مرجع زمین برگردون نباشه به همون شیشه.
نه ببین ایشون میدونی جزء
که نظم انقلابی منظور همون بازسازی انقلابی ساختاره.
ایشون حالا یه شاهه این که ایشون جزء کسایی که تو تمام این سالها در برابر این که ما این نهادها رو به هم بریزیم مقاومت کرد.
شما جا امکانش نبوده، مثلا ارادش
خب،
نبوده.
این نه، این یک شاهه. این که حضرت آقا کسی نیست که از اینجا شروع کنه. مرزم اینه که کار به اینجا میکشه. کار به اینجا میکشه قطعا. حالا عرض میکنم دیگه، ببین اگه انشاءالله من اون بحث‌های محتوایی رو
لفظ رو نمیذاریم از منطوقش خارج میکنیم.
نه اگه بخواید یه کار دلالی من انجام میدم برات، وقتتون گرفت نمیشه. اگه بخواید اون موقع دیگه من دیگه فهم نمیدونم توی یه دونه سخنرانی ازت آقا من امکان داره برم تو کتاباش یه چرخی میزنم بعد فضای فکریشون نشون میدم. یه بعضی از کسایی که توی این مجموعه چیز بودن میگفتن که چرا حضرت آقا مثلا اینا جمعشون نمی کنه، مثلا یه ساختار واحد نمی کنه. بعضی هم رفته بودن کشور خارجی هم دیده بودن. من میگفتم که راستش به دریافت بندیشون اگه این کارو بکنه ضعف عقلی بود. گفتن چرا؟ گفتم که یه بازی های ساختاری، بازی های سطحی داریم به نام بازی های ساختاری.
باشه سطحی باشه، من میگم که آلو خب حضرت آقا داره با یه مش آدم کار میکنه، خب ذهن اینها هم تا یه حدودی میشناسه، میدونم که اینا کار دلاله نمی کنه، متوجه دلالت منطوق کلام خودش هم هست. تا جواب از تا رو من اینجوری فکر می‌کنم. بعد آدمای
دولتی هم هستن، تا وقتی میگی ساخت
آره دیگه اینا دیگه معلومه کدوم پری میاد اصلا چی میفهمه.
نه اینجوری هم نیست. نه اگه اینو بخواید بگید که از تا اتفاقا اصلا آدم فصیحی نیست، چون هر حرفی زده. آقایشون میگفت تولید علم فقط 5 سال داشتن بحث می‌کردن علم میشه تولید کرد، یعنی یا مهندسی فرهنگی چند سال بحث می‌کردن.
خب طرفش مثلا از
اونجا دیگه مفتگان بودن دیگه، اونجا که دیگه مدیران نبودن مفتگان که نه. این که ایشون که داره حرفاشو میزنه و خیلی هم یعنی مجبوره، خیلی هم کاری دیگه به مخاطب نداره، داره حرفاشو میزنه، حرفای فاخری. البته من معتقدم به خاطر اینکه بازخورد از صحنه نمیره خیلی از حرفاشو نمیزنه، خیلی هم طبیعیه، خیلی طبیعیه. یعنی این همه ایشون دارایی بار زده مکتوم داره میمونه، صامت افتاده. خب با شواهد زیادی میشه نشون داد که خود حضرت آقا توجه داره. کسی که این همه درباره مهندسی فرهنگ حرف زده و بعد مبتنی بر اون مهندسی فرهنگی، خب که ساختارها اینجا میاد توی مهندسی فرهنگی میاد.
این چیز دقتی که میگید من احساس میکنم که 10% از اون هم توی مخاطبین از این دوا نیست. خب یعنی اون بالاخره مسئولان و مدیران فرهنگی و فلان نخواه. خب پس وقتی که من دارم با یه عده آدم کار میکنم 1% فهمی رو میبینم، دقیقا همون چیزی که میبینم و تعامل میکنم باشم. چون میگید بیش از این تعامل میکنم
نه، من اصلا یعنی خیلی این رو چیز بعیدی میدونم که حضرت آقا بگه مثلا ساختارها مثلا سازمانها رو بردارید به همین
بریزید. چرا شما بعید میدونید؟
ساختار رو عوض کرد؟
پیشنهاد بله. بله. ساختار با بله. مبنا بر یک الگوی حل مسئله باشه. یعنی الگوی حل مسئله داریم بنابر اون ساختارهای درست میشه. الان اگه بخواد عوض بکنی پس باید الگو رو عوض بکنید که منتج به ساختار جدید بشه.
بله.
حالا صحنه این زده کنم... سه بار در رفته است که حضرت آب از ساده ترین کارها.
نه ببینید یه نکته رو در نظر بگیریم. حالا این خودش ما الان توی همین بحث هم هستیم الان که از هدایت‌های رهبری ما چجوری باید استفاده کنیم. هرچند این بحثا رو خیلی گذرا داریم بحث می‌کنیم. من راستش خیلی علاقه دارم این موضوع چیز بشه، موضوع مثلا یه میز دو سه ماهه بشه که در این باب گفتگو بشه با آقا باید چجوری تعامل کنه. نه روشی، نه محتوایی که خب جای خود رو داره اون کجا، نه به لحاظ روشی با آقا چجوری باید تعامل کنه. چون من به نظرم اینجا هم نیاز به یه نرم افزار ما داریم و این برمیگرده به این که چه تلقی از ولایت داریم. مثبت و منفی این تلقی نیاز به نقد داره. یعنی یه جاهای بی خودی افراط میکنیم و یه جاهای هم خیلی خیلی بی خودی تفریق. این نیاز به یه پختگی داره. این که مثلا فرض فرمایید یه کسی توی این جایگاه یه خواسته ای رو مطرح میکنه، ما برای این که بفهمیم این خواسته چیه خیلی باید دقت کنیم، همه فشار رو میندازیم رو دوش بیان این بنده خدا. ولی خب شما اگر که یه مقداری به خودت زحمت بدی میتونی متوجه بشی. این تیپای به شدت متنگرایی که برخورد میکنن با حضرت آقا، من ثمره کارشون رو دیدم، اصلا دیدم که چطور خودشون و اطرافیانشون رو گیج کردن و واقعا یه طوری شده از بیانات حضرت آقا میترسن دیگه اصلا. یعنی اینطوری شدن باور می داد بیداد باز آقا یه چیز جدید گفت. اصلا دیگه من معذورم اسم بیارم، بخواید من دقیق اسم بیارم که کدوم مجموعه چیکار داره میکنه، کدوم مجموعه چیکار داره میکنه و اینا گرفتارن اصلا. یعنی این متگرایی های غیر نخبگانی. مت که خیلی مهمه، که ما که داریم میگیم مت نمایانگر اون عقل و حکمته، مت خیلی مهم. ولی خب متگرایی پخته داریم، متگرایی خام داریم. حالزا این، حالا من جلوتر نوشتم توی اسلاید جلوتر میخواستم این درده را انجام که این رو تعامل های ناپخته عملا آقا رو بدون استفاده گذاشته. میدونید یه خود جلوتر هم دیگه کلن تردید میشه در چیز. مثلا همین آزاداندیشی رو کی بود اخیرا یه یاد داشت گذاشته بود؟ از بچه خودمون یاد داشت گذاشته بود که حضرت آقا این هم الان 20 سال داره میگه آزاداندیشی، بعد ما کوتاهی کردیم و اینو پیگیری نکردیم، الان آخرش هم داره آقا متهم میشه و طبیعتا انقلاب داره متهم میشه. در حالی که این بنده خدایی که به اعلی صوتن فریاد داشت میزد این 20 سال که آزاداندیشی گلایه کرد، گفت خب آخه این چه دشواری داره، چرا این انجام نمیدید؟ خب اینجوری داره میشه. یعنی اصلا نخبگی های آقا به چشم نمیاد، فقط میدونید اعمال شده. یعنی مردم یه متانتی دارن حس میکنن و الا اینکه تفصیلا کسی بدونه خیلی نادر، خیلی نادر.
شما ببخشید ما یه مشکلی داریم تو ساختار فرهنگی رو، فرهنگ چون چترش خیلی گسترده است. یعنی مثلا من حالا مثلا تو حوزه اقتصاد بگم، ما تا ته اقتصاد رفتیم بعد بگیم ای مثلا میخوام اقتصاد درست شویم بعد بگیم تو فرهنگ ما را میشه چیز کرد یه بار یه نمایشی ده. اقتصاد انگار کلن یه نمایشی از مبادلات و اینا رو داره میده. اگه تو بخوای تغییر بدی اینو، مثلا میخوای اگه بانک حذف کنی، شما باید خیلی چیزا رو تو ذهن مردم حذف کنی تا بانک حذف بشه. اینجوری بانک حذف نمیشه. حالا من یه نهاد بردم یه نهاد دیگه بذارم. مثلا میخواستم بگم به نظرم تغییر یعنی بازسازی ساختارهای فرهنگی انگار یه ذره پیچیده میشه. یعنی اگه شما واقعا ساختارهای فرهنگی رو عوض بخوای بکنی، باید خیلی چیزهای دیگه هم عوض کنی. یه بار من توی یه یادداشت اولی هم نوشتم نسبت سیاست با اقتصاد شاید اون خصوص یعنی چیز باشه، اصلا تباین باشه، نه تباین هم که نمیشه، اصلا اون خصوص منبرش باشه، ولی نسبت فرهنگ با سیاست، فرهنگ با اقتصاد اینجوری نیست، اون خصوص مطلقه. حداقل اگر منبرشه خیلی دیگه منبرشه، ببینید خیلی دیگه توی هم دیگه. حساب به نظرم این جمله ها جا خیلی مفهوم چیزی داره. مثلا اگه یه نفر تلقی کنه خب ساختار فرهنگی یعنی خب من صدا سیما رو عوض کنم و مثلا فرهنگ و ارشاد و زرگون تبلیغات و اینا، اگه اینجوری اگه ما بخوام بفهمیم که خب من بنظرم این خیلی فکره، من بنظرم حرف جای من نیست. اگه شما بخوای ساختار فرهنگی عوض کنی پس باید مثلا سازمان بورست هم عوض کنی.
یه فهمی هم تو این تمایشه ظاهرا انتخاب شده بود و اینا، و اون که تو گزارش اساسی بود این بازسازی ساختار فرهنگی به معنای نهادها گرفته بود، یعنی بر طبق اون کمیسیون هایی هم که تقسیم کرده بودن، یعنی بازسازی نهادهای فرهنگی، نهاد خانواده، نهاد
یه مقداری مسئله رو عمیق‌تر کرده بودن.
این هم قابل تعامل به نظر
شاید. بله خب نه خوبه، و این که شما ببینید که این قشر ماجراست و موقعی که اون عقب مثلا فرض فرمایید که شما مثلا فرض فرمایید یه گیجی تو حوزه زن و خانواده ما داریم، نمیدونیم چه باید بکنیم، یک گیجی تو این فضا الان ما داریم. خب شما فکر میکنید این گیجی که اینجا دارید ساختارهای اجتماعی رو رها میکنه؟ نه، میزنه کج پلشون میکنه. و شما توی ساختارهای فرهنگی احساس گسستگی میکنید، یعنی نمیدونه چجوری چه آرایش سازمانی بدید یا حتی در حد اون نهاد و اینها چه آرایشی بدید که یه وضع همگن و هماهنگی پدید بیاد توی سر. خب اینا الان داره نادیده گرفته میشه. این همه سال گذشته ما تو حوزه زن و خانواده صاحب ایده تمدنی نیستیم، یعنی ایدهی که لایق انقلاب باشه، جلیقهی که تن انقلاب بشه، خب نیست. الان خب بنده مستمرن درگیرم با این قضیه، هی داریم بررسی میکنیم، آرا رو داریم بررسی میکنیم و اینها. خب من دارم میبینم این گیجی تأثیر خودشو میذاره. یه دفعه میبینید شما میایید به یه سیاست نزدیک میشید، اون سیاست رو اخذ نمی کنید، نمیتونید اون سیاست رو اخذ کنید، و بعد مبتنی بر اون میبینید یه نهاد و یک سازمانی بی رونق میمونه، بها بهش داده نمیشه. اینا یه واقعیت هاییه. ما حالا دیگه مثال خیلی زیاد میشه زن. که شما تو یه جا موقعی که گیجی دارید حضرت آقا میگه که بابا زنان نیمی از کشورن، بعد میگه که اگر بررسی بکنید میبینید نیم مؤثرتری هم هستن. میگه ما توی این حرکت انقلابی که در پیش گرفتیم اگر بررسی کنید زنان نیم مؤثرتری بودن تا به الان. خب بعد میگه تکلیف این نمه مؤثرتر رو روشن کنی، به شکلهای مختلفیشون گلایه کرد تکلیف این رو روشن کنی. خب ایده های زده شده، زحمت کشیده شده ها بچه ها، یعنی من توضیح بدم مثلا جامعه تو زهرا، فکرهای پایه‌ای که توی جامعه تو زهرا بوده، بعد آثارش رو بررسی بکنید، ببینید که بعضی از اون چیزهایی که ایده هایی که ما بهش خوشبین هستیم این اجرا هم شده، حتی اجرا شده و آثار حداقل نتونسته آثار خوبی نشون بده، نتونسته آثار خوبی نشون بده. فلذا اینجا خیلی باید جدی وارد شد.
آجاباد یه مسئله دیگه من بعضا اون جمعه قبلی منش هست آجاباد، من میگم که غیر از این که حالا یه موقع از ما میگیم که ما تصوری از مثلا این موضوع نداریم، این یه مسئله هست. مثلا اینه که ببین فرهنگ وقتی اینقدر چترش بازه تو حیطه‌های دیگه است، آجا ما مشکل اجرا به صورت جدی داریم. من به نظرم این دیگه با هم هم دیدیم چی بود این حوزه مسکن یه مستندی دیدیم آجا ببینید تو اونجا یه بنده خدایی به مدت 10 سال درگیره که آقا مثلا مسکن ها یه کاری باش بکنه دیگه میره یه حکم ولایی از حضرت امام شخصی میگیره میاره تا مثلا اون پروژه رو اجرا کنه حذف میشه کلا شخصه حذف میشه مثلا اصلی دیگه حذف میشه اینا جا من میخوام بگم ببین اگه مثلا ما بخوام تو حوزه زن و خانواده میخوام بگم یه
علت که شما دارید میگید علت دقیقاً تو بحث بنده میفته خب اون بحث الگوی حل مسئله رو که بنده مطرح کردم شما همه مواردی که خیزهای انقلابی عقیم مونده اونا رو مطرح کنی یعنی وظیفه بنده اینه که نشون بدم که این الگو اونو رد میکنه این الگو اونو رد میکنه یعنی مثال نزنید به این که حرکت انقلابی داشتیم و عقیمون خب وظیفه بنده اینه که بگم اینجوری مسئله حل میشه دقت میکنید الان توی این بحث الگوی حل مسئله با خیلی چیزا بنده درگیرم با خیلی چیزا درگیر هستم حالا داخل بحث که بشیم میبینید توی ریز مباحث من فرصت بحثشو ندارم ولی تو ریز ریز مباحث تو هر قسمتی با یه چیزی درگیر هستم و همین نکته ها اتفاقا میفته توی اون بحث که این الگو حل مسئله غلطه مثلا فرض فرمایید شما بدون پشتیبانی گفتمانی اقدام بکنی شکست میخوری من اینو با آقای چیدم عرض کردم آقای عرافی تازه اومده بود بهشون جلسه دوستان با ایشون داشتن نمیدونم یه ماه دو ماه بود اومده بهشون عرض کردم گفتم که آقای قرائتی میگن که چیز طرح پیشرفت چیز تحول طرح میخواد اینا همه دارن میگن ولی طرح تحول کافی نیست مرد تحول هم لازم بعدشون گفت یه لفتنی در گفت ایه ایشون آقای قرائتی رو گفته ولی کلام اینا گفتم آقا ولی مرد تحول هم کافی نیست مثلا. گفت چی لازمه؟ گفتم که شما اگر که یک گفتمان تحول پشت سرتون نباشه یک گفتمان راقی و واضح اگه پشت سرتون نباشه مرد تحول هم باشید دچار سایش میشه به خصوص توی نهاد کهنی مثل حوزه که یه دفعه یه جوری زیر پاتون میکشه که شما میبینید ناموس و نطفه و همه چی رفته زیر سوال یعنی یه جوری بدخیم میکشه خلاصه زیر پاتون و ایشون لبخند رو گفت آره رسمی حالا بعدها هم حتی مثلا پیگیر بودن که درد سرایی هم بنده قبول میکنم من گفتم من فقط اینو قبول میکنم گفتم اگر به این نقطه رسیدی که کسی روی گفتمان تحول کار کنه من حاضرم روی این وقت بزنم رو هیچ چیز دیگه حاضر نیستم چون معتقدم نمیگیره نتیجه نمیده وقتی که همه موضوعات گیجن همه چی استقلال حوزه خب استقلال حوزه رو خود آقا مطرح کرده الان جبهه انقلاب نمیدونه چی کار باید بکنه بعد استقلال حوزه بعد مثلا یه خورده میشینن بعد میگن خب استقلال حوزه هم بعدی نیست آخه بعد تا نشست اساتید مثلا همایش میذاره استقلال حوزه دو مرتبه اینا چیز میگن استقلال حوزه نه استقلال حوزه یعنی چی حوزه همه چی بلا تکلیفه تمام مفاهیم تمام استراتژی ها بلا تکلیف آخه اینجوری که نمیشه رفت جنگ کدوم جنگ چیکار داری میکنی اصلا خب ساختار فرهنگی کشور نیاز به بازسازی انقلابی داره ما بدون نظریه‌ای در باب پیشرفت فرهنگی و درباره الگوی پیشرفت فرهنگی اگر حسیمی نداشته باشیم و به خصوص در باب چرخه پیشرفت فرهنگی نظر روشن داشته باشیم تو عرصه بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور توی اون قسمت‌های رویین و سطحی ماجرا ناتوان خواهیم بود باز هم زمانه که از دست میره دقت بکنید حالا پیشنهادی که بنده مطرح کردم حالا انشالله بزرگواری کنید همینطوری که داشتید بحث میکردید بحث کنید بحث بکنید حالا دیگه دبیر محترم مراقب وقت هستن انشالله من دوست دارم این نشون داده بشه. یعنی سعی کردن به یه امتیازاتی برسن، اون ایده‌ای که داره مطرح میشه از یه سری از این دست‌انداز‌ها عبور بکنه. انشالله اگر که بحث بکنید یه مقداری مجال میشه اینا رو توضیح بدم. خب ما چیکار کردیم؟ تغییر ساختار رو عمدتاً در حد تغییر سازمان خرد کردن یا عملاً اینطوری. بعضی از بزرگوارانی که فقط عملاً این کار رو کردن متوجه بودن مسئله عمیق‌تره. ولی وقت گذاریشون عملاً فقط سر سازمان بود. ساختار به همون معنایی که مشاهده کردید، اون تر ویرایشی ها. تغییر ساختار رو بدون هیچ ایده نخبگانی و ایده تمدنی دنبال کردیم. تغییر ساختار امر اسمی و دستوری و سرعت فضیل گمون بردیم. مثلا شما توی همه هوایش هم میبینید که نخبگان هر نخبه میومدش گلایه میکرد. یعنی نخبگان همیشه تو حاشیه هم. بازیشون نمیدن اصلا. شما مثلا میبینید یه شرکت مثلا کوچولو دو سه نفره، دو سه تا مهندس جمع میشن یه شرکت میزنن، بعد یه دونه پروژه میگیرن، این پروژه رو که انجام میدن یه دفعه اینی شدن 60 نفر گردش مالی نمیدونم چی چی پیچی بلان بهمون. چرا؟ کار که بهشون میخوره رشد میکنه. خب شما موقعی که تو چرخه نمیاری نخبگان رو، حالا یا به خاطر تعویقهایی که دارن، یا به خاطر تعویقهایی که خود تو داری، یا به خاطر تعویقهایی که این ساختار داره، نخبگان رو نمیاری توی چیز. یه بار این دفتر مطالعات راهبردی و حوزه می‌خواست راه بیفته، متدود کردن حقی، من رفتم پیش آقای خسروفرهاد، من داشتم زور می‌زدم که آقای خسروفرهاد باید وقت بذاری و اینا، همینجوری نگاهی کرد، نه حرفم تموم شد، گفت یه چیز دیگه آقای فرهاد، گفت ببین ما که هستیم شما نیستید. گفتم آقا من اون ور می‌زدم، گفت نه اون تو که می‌شدم. ولی خب الان دیگه دو چه سا اومدیم و هم داری حرف میزنیم مثلا به عنوان مسئول اون دفتر میگه.
خب نگاه کنید شما بحثای خسروپناه نگاه کنید، حرفایشون چه دردی رو دوام کنید؟ خب من مدت ها بحثایشون رو دنبال کردم. خب چه چیزی رو شما داری حل میکنید مثلا با حرفات؟
خب اشاره کردم، گفتم به این ضعفایی هم که جامعه
احساس میکنم باید یه فرش قرمزی براش انداخته بشه. خب شما نگاه کنید محسن قنبریان تا یه حرف به درد بخوره چون فوری سر دست میگیرنش این ور اون ور، چه میدونم سازمان استخدامی کشور چی فلان. نه این توی نخبه هم یه مقدار چه میدونم دامنت رو تر بکن.
کجا سر دست میگیرن؟
همین اندازه که سر دست گرفته.
حالا بذارید بعد چند وقت با آقای قنبریان صحبت کنیم.
یعنی خود خانم اون تر بشم
بله
واسه که گفت چند وقتی من کلا ممنوع سخنرانی میشم.
آره چون خود الگو هم من اینجا خب ببین بازم برمیگردیم به الگوی حل مسئله. جدی از میکنم، نه اینکه حالا همینطوری حالا فعلا قافیه جور در اومده من دارم میگم، نه من اصلا بحثم اینه، نه من حرفم اینه که بابا شما الگوی استفاده از نخبه‌ای که ارائه میکنی باید الگویی باشه که نیاد توی ضعف‌های نخبگان گیر بکنه. با نخبگان شما ضعف دارن، تو ضعف‌های نخبگان نباید گیر بکنه. ببین الان مثلا بارها شما گفتید مثلا با نخبگان بشینیم و فلان اینا، من گفتم هنوز وقتش نیست. درسته؟ من خودم مفصل وقت گذاشتم. الان قضاوتم اینه که اینکه نخبگان چند تاشون دور هم دیگه بشینن این اصلا جوابگو نیست. الان هنوز هم الگو اینه، تا میخوان از نخبگان استفاده کنن این دو سه نفر جمع میکنن، بعد یه مدتی اینا رو زد و خوردهای بیخودی با هم دیگه پیدا میکنن، اینا دیگه با هم دیگه خوشبین دیگه نیست. به جهت اسلامی بلدن خوشبین باشن با هم دیگه ها، عملا میترسن دیگه وقت بذارن. این کی مقصره؟ اون الگوی ضعیف استفاده از نخبه. اینو چیکارش باید بکنی؟ من بحثم همینه، اینه که دارم میگم الگوی حل مسئله غلطه. عرایض مفصلی دارم، حالا نمیدونم چقدر دبیر محترم اجازه بده، چون هی داره پشت سر هی چونه میزنه میگه آجا با وقت تموم شد فلان اینا، ما هی مطالبه وقت داریم میکنیم. این رو انشاءالله اونجاها بحث بکنیم. این من موافقم با این نکته که میفرمایید، موافقم. ولی ببینید
من خودم اجازه سه دلیل خامنه‌ای که دو ماه وقت میده تغییر بده بدیم، تو دو ماه قراره الگوی حل مسئله جدید زایده بشه. من وقتی اون دو ماه پارسال شنیدم
بله
گفتم که یا آقا خیلی چیز گنده ای نمیخواد یا اگر
میخواد
یعنی از حکمت
بدور ازت. نه نه من به نظرم اگر میخواید رفتار، چون من یه تحلیلی دارم از رفتار ازت، خب یه مقدارم شاید معمولا مخالف در میاد نسبت به برداشتایی که دیگران دارن، خب من معتقدم ایشون داره رهبری میکنه، میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه. بعضیا فکر میکنن ایشون مثلا مثل یه دانشمنده و مثلا داره چیز میکنه، ایشون داره رهبری میکنه، ها حرفو داره میزنه، حرف جای خودشو داره، ولی تو تعاملها، توی تعاملها دیگه نگاه میکنه به توان معمومین و یه دونه ضربه گاهی اوقات میزنه. عجیب دنده پهنه به قول قومی ها، عجیب دنده پهنه، یعنی جدی میگم بارها و بارها به شدت احساس ضعف و ذلت کردم در برابر این توانه ایشون، بارها و بارها شد نگاه کردم کارشو، بگم چقدر این آدم تحمل میکنه. ببینید من تحمل رو میشناسم بچه ها، شماها نمیدونم چقدر تجربه دارید، من تحمل رو میشناسم، یعنی با این موضوع آشنام و سه بعدی با این موضوع آشناست، خب تو فضاهای متنوع واقعا عجیبه تحملی که خدا به حضرت آقا داد، خیلی عجیب. تحمل که میگم نه که تحمل میکنیم، نه اینجوری نیست، یعنی دقیقا همون استقامت که خود از اتقاط معنا میکنه، استقامت میگه یعنی هدف داشته باشی و ادامه بدی و از این که ضعفاتو بگن هم ناراحت نشی و استقبال کن. استقامت این همه رو میچپونه تو استقامت همه این رو میگه استقامت، یعنی شما تو کار باید درگیر باشید تا بدونید چه کرد با معنای استقامت، چه کرد با معنای استقامت. خب این آدم تحملهاش، درک این که این توی بین تو چه فضای نامردی هستیم، ازشون آتو نمیتونن بگیرن، نمیتونن آتو بگیرن، اصلا معجزه است این بچه ها، باور کنید معجزه است، چون میدونیم کسی که پشتیبانشون نیست، کسی که کمکشون نیست. حالا نگید نامرد، ما نمیخوایم امام زمان بگید، امام زمان هستی رو قبول داریم، ولی خب تو صحنه ما کسی پشتیبانشون نیست، هرچی از فریختگی خودشون آتو نمیتونن بگیرن، چون این چقدر صحنه نامرده، به خصوص به قول ما ترکا الا که مقام معظم رهبری، به خصوص مقام معظم رهبری، این قدرشون حساسن ازش آتو بگیرن، نمیتونن آتو بگیرن. توی قضیه کرونا و این بازیایی که ایشون در آورد، ماسک بزنیم نمیدونم چیکار کنیم، خودشون هم اون کارا رو میکردن. من انصافا تحسین میکنم، موضع منو میدونستید از اون روز اول، موضع من رو میدونستید، نوشتم همین دقام سعی کرد حوزه چیز کنه، هی حسبش کردن، هی چی شد آقا همین دقام هست اون مقاله اینه، آیا عرافی حذف شد مقاله بنده، حذف شد چرا؟ چون انتقاد کرده بودن به حوزه. خب این از اول میدید موضوع، ولی من واقعا در شگفت بودم این رفتار پخته حضرت آقا ایشون، یعنی میدونید ایشون آتو بده، حداقل من به عنوان یه معموم نمیگذرم، میگم آقا جون این جایگاهی که داری واسه خودت نیستش که، رهبر یک کشوری باید خیلی دقت کنی چجوری. و تو قضیه واکسن موقعی که ایشون وارد شد و هزینه کرد و دیدید نتیجه شو، خب خیلی ناراحت کننده بود، اثبات بی ارزگی جبهه انقلاب بود که ایشون آخر سر مجبور شد خودش وارد بشه، و الا نباید رهبر وارد میشد تو این صحنه، نباید، که من بهشون نمیگم و ایشون کار درستی کرد. ببینید اینا اگه بشینیم تحلیل کنیم که حضرت آقا چجوری داره تعامل میکنه، اصلا یه چیز دیگه به چشم میاد، اصلا یه چیز دیگه آدم میفهمه از پدیده مدیریتی که ایشون داره انجام میده و هدایتی که داره انجام میده. خب
یه چیزی گفتم به عنوان تعاملی موافق، این همایش رو صرفا راجب همایش رو میگم، آره خب فقط حالا یه نفتی هم داده بودن توی همایش،
از خواهدی فریضی توصیح که خب چرا اینطوری بود و این کیفیت رو اینا رو طبیعتا شما تلقی یک کار محتوایی تو همایش یک روزه نباید داشته باشید. این چیزی که ما دنبالش بوده بیشتر بود که بعد از صحبت آقای مولوی ها ساسوده اینو گذشته از این
یه نجواییش چی؟
بله کلن خوابیده
آمسود بره. آدم نمیدونم میشناسید یا نه، آدم فهیمیه ها، خیلی هم فهیمه. یکی از فهماش هم اینه که آدم متواضعی. خب این قابل توجهه.
من کرده بودیم که منجوشگاه و یه خود سازمان رو فعالیت کرده بودیم ولی کلن هیچ صدای اینچه نبود. ما عملا میخواستیم یه کار دیگه در واقع بدمیم تو این فضا و این بالا بیاد و بالا بمونه و نه حالا از
بمونه. بله نه ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون. بله این موجهه، یعنی یه چیز وجه قابل دفاعی هستش. ولی شاهد ما فقط همایش نبود، کل داستانی که داره انجام میشه داره فرمالیته میشه و آدم جدیتی خیلی نمیبینه و میزان رشدی که اندیشه کرده تو این یک سال هم مفاد گلایه آوسط میشه، میزان رشدی که اندیشه کرده اصلا قابل دفاع نیست. مگه ندارید این همه؟ ما داریم عقولی واقعا. خب چرا اصلا اینا به کار گرفته نمیشن؟ الگوی حل مسئله خطاست بچه ها، اینو انشالله صحبت کنیم اگر مجال. من خیلی دوست دارم یک سال وایسیم اینجا بحث کنیم، یعنی تو کل بحث ایده فرهنگی و چیز ایده فرهنگی مادر که از این چرخه شروع میشه، خیلی من دوست دارم اینجا وایسیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. و خب دریافتهای بنده خب نارسایی خیلی توش هست، ولی خیلی من دقت کردم و توی هر تجربه سعی کردم یه چیزی یاد بگیرم و اگر از دیگران، از نخبگانی که اهل اقدام و عمل بودن هوشمندی شنیدم، اینو رها نکردم، اینا رو آوردم توی این الگو مثلا چیز کردم که حالا انشاءالله عرض میکنم خدمتون. خیلی جای بحث داره، بحث کنید. حالا خب اینجا بنده عرضه میکنم، خب تهران هم عرضه خواهد شد و یواش 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 به یه سطوح عالی تری بحث رو باید برسونیم و میرسه. چکش هایی که باید بخوری انشاءالله بهش میخوره، ولی خب اگر بخوایم این چیز رو، ایده رو معرفی بکنیم، از من اینه یه دسته ای از اینجور مشکلات رو راستش بنده دیدم و پیشنهادم اینه که چیز نکنیم. پیشنهادم اینه که به صلاح حالا همین مدل رو پیشنهاد کنیم که زمان رو از دست ندیم، زمان رو از دست ندیم. خب گفته شده بود که نظریه پیشرفت ما اینجا احتیاج داریم تا مبتنی بر اون ما بتونیم به ویرایش ساختار بپردازیم. خاطر شریفتون هست توضیحی درباره نظریه پیشرفت داده شد که به نظر میرسه دو تا لایه رو باید داشته باشه، یه لایه تئوریک. چرا لایه تئوریک؟ خب جاهای دیگه به لایه تئوریک بپردازید. نه، چون شما موقعی که نظریه پیشرفت ارائه میکنید همه اون اندیشه های بنیادین خودتون رو باید معطوف به یک عینیت کنید، ولی کلی ترین حرف نظری و تئوریکی که میشه زد تو اون عرصه عینیت اونجا بزنید. اینجاست که یه لایه تقریبا بنیادین اینجا پیدا میشه تو بسته و پکیج نظریه پیشرفت و یه لایه دیگه هم که درباره روند پایه پیشرفت باید بحث بکنه که اینا رو دیگه در خاطر شریف دارید. و به همین جهت ما وارد بحث چرخه پیشرفت میشیم که البته اینجا یه ورود باز دو مرتبه ورود از کمره است، از ورود از کمره بحثه، ولی یه مقداری به اصطلاح هم مراعات وقت هم میشه توی این بحث که ما در واقع مجال کمی داریم و حتما مجالی بیشتر از این که یه سرگلی بگیریم از بحث و اینها خیلی نده. این رو فعلا بحث بکنیم تا جلسمون و محیط گفتگومون آماده بشه برای بحثای انشاءالله جدی‌تر توی این زمینه. خب خب این چرخن با 11 تا عنصر معرفی شد که در خاطر شریف دارید. از بین این عناصر همش رو نمیخوایم توضیح بدیم، با اینکه بعضیاش که توضیح نخواهیم داد خیلی مهمه توی ادبیات مکتب ما، خیلی خیلی مهمه، ولی چون میدونید که به اصطلاح چرا این مهمه و اینا دیگه خیلی دیگه بهش نمیپردازیم. از بین این 11 تا 5 تا یا 6 تا رو یه مقداری با وقفه و با تأمل بهش میپردازیم که یکیش اون شماره یکش هدایت های رهبری انقلابه. خب درباره این گفته شد که معنای ساده ای نداره. ما تو بحث هدایت و ولایت و اداره کشور تو مثلا به تعبیر قله و رأس یه ایده چند عنصری داریم، یه ایده چند ضلعی داریم. از یک طرف روی نقش مردم تاکید میشه، خاطر شریفتون است. نمیدونم توجه دارید چرا داریم وارد این بحث میشیم. مسئله هدایت های رهبری رو میخواییم بگیم، بعد ما میخواییم بگیم که بابا شما تو مهد مردم سالاری دینی داری حرف از هدایت های یه نفر میکنی، باید تاکید روشن بشه برای چی داری به این هدایت داری میپردازی. بنابر اینه که همه با هم بفهمیم، به تعبیر از حضرت آقا صلاح دیدها باید توسط مردم صورت بگیرن. خب هدایت های رهبری این وسط چی کار است؟ ببینید شما توی اون تزی که ارائه میکنید تکلیف اینو باید روشن کنید. شما توی تز کلیتون نقش مهم میدادید به مردم. خب این یک. و دومین نکته، به نخبگان نقش خیلی مهم میدادید. خب میخوام بگم که توی این بافتار باید فهمید هدایت های رهبری چه وزنی داره، چه توقعی ازش داری، چه شأنی داره. خب نقش نخبگان، نخبگان ببینید اینطوریه، شما یه حرف بهشون میدید و میدارن جلواجل میکنن این حرف رو. خب اخیراً هم تو آخرین صحبت چند روز پیش بود، دو روز سه روز پیش بود که حضرت آقا نمیدونم دقت کردید که ایشون یه توضیح جدی داد درباره نقش نخبگان، در حالی که روی نقش مردم مثلا ایشون اینقدر تاکید میکنه. به تعبیری شما توی اون تزی که برای اداره کشور دارید باید تکلیف نخبگان روشن کنید. اینی که دارم عرض میکنم واقعا با مشکل مواجه هستیم ما. و حالا بدی قضیه اینه که به هر چقدر به نقطه های انقلابی نزدیک میشید میبینید این مسئله اونجا درش با ابهام جدی تری مواجه. چرا؟ چون درد اونجا وجود داره، نخبه ها رو توف کردن بیرون. اینا یه خود کندن میگه صبر کن، صبر کن نداری، صبر همین صبر کنن شما رو گوش کردیم که اینطوری شده. دقت میکنید این قشنگ توف کردن بیرون خودآگاهانه کاملا و اینجوریه. یعنی در واقع میبینید شما توی ادارتون نخبگان حضور ندارن و سر جمع دیگه، حالا سر جمع نگاه میکنیم نخبگی نیست توی ادارت، کاملا مشروط. نمیدونم بچه ها اینو حس میکنید یا نه. دست فرمون آقا رو ول کنید، دست فرمون کلی رو بگیرید، دست فرمون کلی جبهه انقلاب. واقعا ما نخبگی ارائه نمی کنیم وقتمون تمام شد. خب نقش نخبگان، پس من امروز دیگه عملا بحث نرسیم اینو جدی. حالا من تون 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 دارم ارائه میکنم، فرصت نمیشه که توجه شما رو معطوف کنم به این که آقا به مسئله مهمی دارید فکر میکنید. از یک طرف میگید مردم، بعد توی اون مردم مردمتون به شدت حد اکثری هستید، حتی به کل این 40 سال انتقاد میکنید که ما به اندازه کافی صحنه رو در اختیار مردم قرار ندیم، بعد یه دفعه حرف از نخبه میزنید و نمیدونم به تعبیری خودتون رو نخبه گرانشون میدید و اینها. خب این با اون یکی چجوری میخواد جمع بشه؟ این سرگردانی درست نمیکنه توی تز شما؟ این حالا فرصت طبیعتاً نمیشه که من توضیح بعد حالا بحث ولایت معصوم رو مطرح میکنم. حالا الان یه خوشبیاری که ما داریم که البته خود بدبیاری هم هست اینه که میگیم خب معصوم قائب الحمدلله خدا رو شکر اون پارامتر حداقل معذوفه، یعنی به خیال خودمون مثلا الان تو وضعیت خوبی به سر میبریم که بابا تو این شلوغ قلوبی ها که مردم گفتیم و نخوام که اینجا همه منتظرن اینا، حالا دیگه معصوم رو بیاری وسط که دیگه واقعا دیگه خیلی خراب میشه دیگه، همه چی به هم میریزه. خب این ضعفه، این جزء تئوری شماست، تکلیفش رو روشن بکنید. من یه جمله از آیه مشایی شنیدم، خب دیدم با این بنده خدا جمله خیلی جمله خوبیه، گفتش که انتظار رو فکر میکنم و انتظار اگر یکی از ستونهای اداره کشور باشه ستون نخواهد بود و عملا هست میشه. خیلی جالب بود. حالا من خدا هنوز نمیدونم که ایشون واقعا چیکار هست، ولی حالا فرض کنیم که ایشون خیلی دغدغه مهدوی داره و اینا، خب فرض کنید اینو پیش فرض بگیرید تا دلسوزانه قرائت کنید این حرف. این که خیلی جمله خوبی بود که بابا اگر انتظار یه دونه ستون لابلای یه مو ستون باشه امام زمان حذف میشه. دقت کنید این نکته قابل توجهیه بچه، ما امام زمان حذف کردیم. این خیال مهمی چه امام زمان هر روز صبح من دارم به سلام میکنم نمازم هست بلاد راه بردی تو اداره محذوفه ایشون. حالا میاد مثلا گاهی یک پولکسری رو شفا میده و نمیدونم حوایج بعضی رو برآورده میکنه، میخوان برن سوریه شهید شن، میرن شهید میشن، مثلا اینجوری حضور داره اون زمان. ولی خب واقعا اون زمان ما چقدر حضور داره الان توی اداره کشور؟ تو تزت اینه، تزت همینه، تز رو با کابی کنی ببینی تزت این نیست. خب پس چرا اینجوریه؟ خب نارساییه دیگه. من به اندازه کافی پیوستگی نکردم و گفتمان نارساست، گفتمان نارساست. خب ولایت معصوم و بعد از این شما تازه بحث چیز رو مطرح میکنی، بحث این جمله خاطرتون هست دیگه، ما تو بحثای قبلی گفتیم باید به تدریج به صورت واضحی امام معصوم رو وارد چرخه فعالیت‌های راهبردیمون بکنیم. این یعنی چی؟ ببینید الان این الان شما بگی به یه افسر ارشد جبهه انقلاب، خب یه یعنی چی میگه که در حد صفره، هیچ تلقی نداره از این که یعنی چی امام زمان رو من الان مثلا ما امروز جلسه داریم، مثلا جلسه ستاد داریم، مثلا ما الان امام زمان چیکار کنم؟ میشه همون که آقا یه سجاده بندازید امام زمان امام جماعت رو، یه دونه صندلی خالی نگه دارید. حالا اینا میخواستن مسخره کنن، اونا رو میگفتن اینا خیلی امام زمانی هن، اینطوری دارن عمل میکنن. ولی خب واقعا یعنی چی؟ اصلا این حرف درسته؟ در زمان غیبت این توقع بی جایی نیست، چون بالاخره غیبت هست دیگه. یا این که باید بگیم آقا جان اصلا خود همین تثبیت غیبت، آخه این رفتاری که ما داریم میکنیم به تعبیری هی بپرسیم تا مجبور شه بیاد. هی بپرسیم، ما خودمون رو تغییر میدیم و ایشونو که تغییر نمیدیم، ما خودمون رو تغییر میدیم. هی میپرسیم. مثل اونی که با یه بنده خدایی داری صحبت میکنی فاصله زیاده، یه چند توی مجلس مثلا یه خورده که اعلام پیدا میکنه اون بنده خدا مجبور میشه صندلیش رو بیاره جلو، یا شما مجبور میشه صندلیت رو بیاری جلو. و بعد از این نوبت به چیز میرسه، نوبت به ولایت فقیه میرسه. این حدیث رو نمیدونم خوندم یا نه، دوستی علی ابن ابی طالب گناهان را نابود میکنن همان گونه که آتش چوب را. انشاءالله فردا به بحث هدایت ولی فقیه هدایت رهبری پردازیم و بحث حکمت رو انشاءالله فردا مطرح میکنیم. حکمت اسلامی و اینکه ایشون صاحب حکمته یعنی چی دیگه، اینا همش عجله‌ایه دیگه. انشاءالله موفق باشید. یه صلوات دیگه هم بزرگ کنیم.
زنده.